تفسیر سوره ملک از آیه 12 تا آیه 18 استاد شهید مرتضی مطهری.
السلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه سيدنا ونبينا ومولانا ابي القاسم محمد وعلى السيدين الصابرين والمعصومين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم على أجر به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض يمينا فامشوا في مناصبها وكل من رزقه آیات سوره مبارکه ملک است و با این مطالب شروع شد تبارک الذی بیده الملک و هو علی کل شیء قدیر که اجمال خلاصه این است زمان همین کار خلقت که دست خداوند متعال است که دست یک خدای عظیم و حکیم و مدبر است علیم و حکیم و قادر و توانای علی الاطلاق و بنابراین در همه اونها حکمت و غایت و هدف نهفته بالخصوص مسئله مرگ و زندگی انسانها را که این یک امر بیهوده و باطل و پوچی نیست اونجا مطرح فرمود که الذی خلق الموت و الحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا اینها را قبلا گفته این دیگه به تشکیر نمی پردازیم همه را به عرض بکنیم که به این آیات اینجا برسیم بعد مسئله این که خلقت مرگ و زندگی برای چنین آزمایشی هست آزمایش احسن العمل به بیانی که قبلا گفتیم خود به خود ایجاب می کند که وحی و نبوتی باشد برای راه نمایی همین احسن العمل یعنی انبیاء آمدن برای اینکه انسان را کمک بدن و اعانت کنن که راهی را که خودش به عنوان یک آزمون این لازمه نوع خلقت انسان هست برای این که به عنوان یک آزمون کارش را انجام بدهد از این جهت هست که مسئله نبوت هست و هدایت هست و راهنمایی هست و تبشیر هست و انذار ترتیب اثر دادن به این راهنمایی ها و ترتیب اثر ندادن به این راهنمایی ها که سرنوشت انسان را تعیین می کند بعد در آیات قبل از این آیات وضع مردم را که سرنوشتشون عذاب هست وضع اونها را ذکر فرمود و حتی مکالمه ای که میان اونها و خزانه جهنم رخ میدهد این را هم برای عبرت آموزی نقل فرمود که کل ما الغی فیها فوج سألهم خزنتها الم یأتکم نذیر آیا نذیر منذر و اعلام خطر کننده کسی که چنین پایانی را اعلام خطر کرده باشد نیامده بود برای شما؟ گفتم چرا آمده بود، ولی ما اینها را تکذیب کردیم و نسبت دروغ دادیم. بعد خودشون گفتن لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر، اگر امروز سخن اونها را شنیده بودیم و اگر در امروز فکر کرده بودیم و تعقل کرده بودیم و به عقل خودمون ترتیب اثر می دادیم، به فرمان عقل خودمون ترتیب اثر می دادیم، امروز چنین سرنوشتی نرسیدیم. خب اینها مربوط به آیات گذشته بود. حالا گفتیم که با اون فلسفه خلقت قرآن ذکر فرمود سرنوشت نهایی انسان را ترتیب اثر دادنها به این تبشیر انذارها و ترتیب اثر ندادنها تعیین میکند. این قسمت مربوط به گروهی است که ترتیب اثر ندادهاند و بلکه ترتیب اثر ضدش دادهاند و تصویر کردهاند، حالا نقطه مقابل. و اما اونها که به خدا ایمان آوردند و قهرن به عدل الهی ایمان آوردن، به حساب و کتاب ایمان آوردن، لازمه ایمان به ذات الهی، ایمان به عدل الهی و ایمان به حساب و کتاب الهی، و لازمه همه اینها خشیت پروردگار است، خوف پروردگار است. لازمه چنین ایمانی خلق پروردگار است. دیگه نهارد کردیم که معنی خلق پروردگار یکی معناش غیبت پروردگار یعنی درک عظمت پروردگار است، یک معنی دیگر از خلق پروردگار یعنی خلق از عدالت پروردگار. این مسئله خیلی وقتا مطرح می شود. خدا یعنی که مگر خدا یک شیء مخوف است که باید از این ترتیب خدا را که می گویند یک شیء محبوب است و نه تنها یک شیء محبوب است که این تعبیر کوتاه ظاهر است، این یگانه ذاتی هست که شایسته محبوبیت هست. مگه خود قرآن نمی فرماید که بگوید این مردم اگر فرزندانتون، همسرانتون، پدرانتون، برادرانتون، فامیلتون، خانه و مسکنتون، کسب و کارتون اینها براتون عزیزتر و محبوبتر از خدا و پیامبر باشد، پس برید کنار. خدا برای انسان از هر محبوبی باید محبوبتر باشد. پس این چجوری؟ آیا خدا یک ذات جمیل دوست داشتنی یا یک ذات قهار جبار ترسیدنی؟ کدوم یکی از این دوتا؟ هم از خدا خائف بودن و هم مرد بودن و روی امیدوار بودن چی بودن؟ بسیار بودن که اون که به ذات الهی مربوط می شود محدودیت است و اون که به انسان مربوط می شود منشأ خوف و خشیت است. از خدا ترسیدن در عیاذ بالله خدا یه ذات که گزافکاری این دیگه که انسان مثلا از یک آدم جبار دیکتاتور مثلا میترسد که چشمش به آدم بیفتن یه بحانه علکی بگیرد بعد مثلا دستور کتک زدن مثلا یا اعدام کردن بدهد محال کنی چیزی. از خدا ترسیدن یعنی از عدل الهی ترسیدن، از عدالت، از همین صفت کمال باید ترسید. مگه عدل ترسیدنیست؟ از عدلم باید ترسید؟ نه، هر آدم نیکوکاری عاشق عدل است، آدم بدکار از عدالت میترسد. پس ترسیدن از عدالت به معنی ترسیدن از عمل خود است. اگر ما میترسیم از عدالت الهی یعنی نگران این هستیم که خلافی مرتکب بشیم، وقتی خلاف مرتکب بشیم عدل الهی ما را اخذ خواهد کرد. یا من لا یخاف الا عدله و لا یرجع الا فضله. پس لازمه تبشیر و انذار انبیا که همه تبشیر و انذارها بر اساس عدل الهی و بر اساس فضل الهی برای اهل ایمان ایجاد خشیت می کند و همین معنایی که عرض کرده اما الذین یخشون ربهم بالغیب آمنی که از پروردگار خود را بغیب و در غیب خشیت دارند. مقصود این هست که خشمت پروردگار خودشون رو دارن. کلمه دل غیب اینجا چه محلی از اعراب دارد؟ کلمه دل غیب ممکن است صفت رب باشد، یعنی آنون که پروردگارشون را این پروردگاری که غیب و در غیب است، یعنی پروردگاری که این پروردگار محسوسی با چشم سر او را نمی شود دید ولی با چشم دل و عقل می شود او را شناخت و به او ایمان آورد. بعضی از مفسرین هم کلمه بلغیب را جانشین به اصطلاح مفعول مطلق دانستند. این دیگه ان الذين يخشون ربهم خشيه بالغيب آنون که از پروردگار خودشون میترسن ترسیدن که این ترسیدن در غیب است، یعنی در حالی که خدا در جلوی خشمشون نمیبینند و خداوند محسوس نیست مع ذلك از خدای خود میترسن. این در واقع این الذین یخشون ربهم بالغیب متضمن دو جمله است. آنان که به خدا که خدا در غیب است ایمان به غیب دارند، الذین یؤمنون بالغیب، و چون ایمان به غیب دارند خشیت از خدای غیب هم دارند. لهم مغفرة و اجر کبیر. برای اینها دو چیز است، دو امر مثبت و منفی، مغفرت آمرزش. انسان هر چه باشد در هر مقامی باشد در اون مقام باز دچار نوعی لغزش، نوعی کدورت می شود، نیاز به پاک کردن و تنظیر دارد. احد نیست که از مغفرت خدا بی‌نیاز باشد حتی پیغمبر. و از زیر آیه سوره انعام که می فرماید من یسرف عن یوم اذن فقد رحمه، که خلاصش این هر کسی که به هر مقامی می رسد به فضل الهی فرمایت امر پیغمبر فرمود و من و حتی خود من، یعنی هیچ از خدا طلبکار نمیشه. اگر پای مناقشه در حساب باشد، نقاش در حساب باشد، اگر پای عدالت بخواد باشد و حساب کشی، یعنی تنها مسئله حساب کشی، خدا سیتی من یکی میخوام بگیرم که از من طلبکاری من است. پیغمبر فرمود که چون انسان هرچه داره از خدا داره، اگه بگه تمام عبادت های من شکری که از نعمت های خدا است، همون هم نشده تو چه برسه برو بیا. این است که هر مؤمن در درجه اول نیاز به مغفرت دارد، آمرزش، پاک کردن، آلودگی های او را صرف نظر کردن از لغزش ها، از خطاها، از گناهان، از سیرگی ها، این جنبه منفی قضیه، و بعد هم اجر کبیر و مزد بسیار زیاد. الان یاد مستطر او را ندارد بکنم. این تاله یه هفته جرسی بود در هم یکی از دیستان از اهل علم هست گفت جریان خیلی عجیبی و این جریان این است که یک نفر از این آقایون اسلامی ها رو نهایی کرد، این جوان سومی را گفت که گفته بود من مرحوم حیین زهری محدث زاده پسر مرحوم آقای شیخ عباس قلی که پارسال فروشته هستن و من با این مرد آشنا بودم، بسیار بسیار مرد صالح و صادق و با ایمان بود که پدرم حالا از این داستانها دارد، یعنی واقعا چیزی از روح پدرش مرحوم آقای شیخ عباس در این مرد بود و یه عجایبی داشت. این در روابطش با پدرش بعد از مردن و راهنمایی هایی که این پدر این را بعد از مردن میزد که دستان ها برسه به من یاد بده گفت من اون آقای جلیل همین در دوستوشی تو خواب شدم، از این شد شدم که فهمیدم اون توی تو خواب متوجه شدم که این فوت کرده. گفت از این شد شدم که مثلا وضع چطور حال شده؟ گفت خوب الحمدلله خوب، ولی یه جمعه را گفت، گفت امان از نقاش در حساب. این دوما بازاری بود که این عجیب شده و گفتی اصلا این معنی این کلمه را نفهمیده بود، ولی وقتی از انسان معنی این کلمه را قبلا میدونه یه اصلا این معنی این جمعه را که در خواب بهش گفته بودن نفهمیده بود که بعد در بیداری آمده گفتی واقع نقاش در حساب یعنی چی؟ گفتی امان از نقاش در حساب، یعنی حساب را دقیق رسیدن، یک حسابهایی را دقیق انسان میرسند که آدم خودش نمیدونه، آدم یعنی توجه ندارد و خودش خیال میکنه که یک انبار عمل صالح نداری داری که رستادیم بهده یک کار ما درسته میدونه وقتی که تفتیش بشود و نباش بشود همه اینها مثل کالایی که این کالا را مثلا دید زده باشه، سی زده باشه، چی زده باشه. مرحوم آقای جلدی سیدان الله علیه در همین مرض فوتی شد، ادهی از اطرافی های سنان بودن که خیلی هم توی حالت قمناتی به خود گرفته بود و هم گفت که رفتیم و عملی انجام ندهد، رفتیم و دست خالی رفتیم. یکی از اون اصحاب اونجا گفتی بود آقا شما رو هر زنی جنی شما رو بکتر هست شما الحمدلله کسی هستید خوزه و میگر و ریاض نازید، شما چقدر مسجد ساختید، چقدر مدرسه ساختید، چنین کردید، چنین کردید، چنین کردید، چنین کردید. در برای همه اونه رو گفت، ایشان هر که نظر در یک جمله که در حدیث هست، فرمود که خلص العمل، خلص العمل، فإن الناقد بصیر بصیر. عمل خالص بکن، نقد کن، این نقاش، این مناقض، این رد دقیق و بینا. خلص العمل که این ناقد بصیر بصیر. این است که اهلی
و چه اشتباه بزرگ است که انسان چنین توهمی در خیالش پیدا بشود و بگوید به این که من از مغفرت خدای متعال بی‌نیازم. ما که کار بدی نکردیم که بخواد ما رو بیامرزد. حالا طلبمونو میخوایم ازش وصول بکنیم، طلبمونو فقط بخوایم وصول بکنیم. این احمقانه ترین حرفی یک بنده در مسائل الهی و در رابطه اش با پروردگار بگوید. فرمود برای اینها مغفرت است، مغفرتون دلالت بر تزمه مغفرتون نوعی مغفرت شستشویی پاس کردنی به اثاری خدا دیگه باقی نمیگذارد به لطف خودش و اجر بزنید. خب اونها دنبال همون مسئله انذار است و بعد مسئله انذار گفتیم دنبال مسئله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا فلسفة خلقت است که ایدار به جنبال تبارک الذي بیده بالملک است و مسئله انذار و نذیرها و ترکیب اثر دادنها را ندان دادن. و اثر رو قولكم اجهروا به انه علیم بذات الصدور. لیبلوکم ایکم احسن و عملا از نظر احسن العمل حسن عمل مورد آزمایش قرار بگیرید. یکی از لوازمش این معرفت است که انسان علم داشته باشد که از ذات پروردگار هیچ چیزی، هیچ ذره‌ای، هیچ حرکتی، هیچ جنبشی در ظاهر، در باطن، در هر جا، در حوزه وجود انسان، در خارج از حوزه وجود انسان از خدای متعال مخفی نمی‌ماند. و از سر رو قولکن عوض حروزه سخن خودتون را سرویش بکنید یا علم. سر و علم برای بشرها متفاوته. من یه حرفی رو به صورت سری به شما بگم بران از دیگران مخفی میمونم، یا علمی در این جلسه اگر بگم نه بر همه آشکار میشود. این امری که نسبت به انسانها متفاوت است، نسبت به ذات حق دور و نزدیک علی الطبیعه، سر و علن علی الطبیعه، جهر و اخفاف علی الطبیعه، ظاهر و باطن علی الطبیعه، همه علی الطبیعه. و اسرروا قولکم علی جهرو به، پنهان کنید سخن خود را یا آشکار کنید. یعنی از نظر ذات حق هیچ فرق نمی کند. انه علیم بذات الصدور، او آگاه است بدین چه که در جوفها و در سینهها هست، یعنی داخل و باطن آگاه است. سر و جهر تأثیری در این جهت ندارد. بعد یک بیان ذکر می کند برای علم احاطه پروردگار، برای این که ذات پروردگار چرا عالم است. یه استدلال می کند که این استدلال خود برهان است. ممکنه که سیدی آقا چطور خدا به چه مناسی، به چه مناسی خدا علم دارد به همه چیز، به سر و به جهر و به ظاهر و به باطن و به خلاصه به همه چیز. فرمان مناس خلقت هست، چون خالق هست عالم هست. چون خدا که خالق هست، غیر از این است که انسان صانع چیزی، انسان که صانع چیزی یعنی در میان اشیاء خلق شده این رابطه یه میکانیکی به اصطلاح برقرار می کند. قطعاتی از آهن، قطعاتی از سیم، قطعاتی می دهیم از سلوز دیگر یا لفتیک یا چی، اینها را انسان و یکدیگر به شکل‌های مخصوص پیوند می‌دهد، از نیروهای موجود در طبیعت از اونها استفاده می‌کنه که چیزی هست. ولی خالق اون کسی است که از به وجود آورنده اشیاء است. وجود اشیاء به اراده او، به اراده او حادثند و به اراده او باقی‌اند و اون ذاتش احاطه دارد بر فعل خوده. حتی عالم شعنی ندارد جز اون که فعل خداونده است و هر فائل بر فعل خودش از اون جهت که اون فعل فعل خودش هست مهور است. الا یعلم من خلق، آیا اون کس که آفریننده است با آفرینش خودش عالم نیست؟ یعنی همین قد تصور بکنید مطلب کافی. اون که آفریننده است، محیط به آفریده های خودش هست، از عالم به آفریده های خودش هست. یک ذاتی که در ذات خودش علم به ذات خود فلسفه ها این حرف را همیشه میزنن و همین مرات هم تقریبا میگوین اونها هم که در باب علم پروردگار به اشیا ذات پروردگار به ذات خود علم دارد به دلائلی که در جای خودش ثابت شده است. و ذاتی که به ذات خود علم دارد به هر آفریده خود علم دارد و بلکه اون آفریده است در علمی که معلومش هست علمش هم هست. بفرمد اوای علم من خلق، آیا اون کس که آفریده است عالم نیست؟ اینجا این جمله را تنظیر می شود معنی کرد که معنی هم همه به یکدیگر نزدیک است. یکی می که من خلقه فاعل یعلمه باشد. الا یعلم من خلق، آیا اون ذاتی که آفریننده است نمی داند؟ مفعول محذوف است، یعنی نمیداند، آگاه نیست از وضع مخلوق خود، یعنی واضح هست که آگاه. یکی نیست من خلق مفعول یعلمه باشد و ضمیر یعلمه به خدا برگردد. الا یعلم الله من خلق، آیا خدا نمیداند کسانی را که آفریده است؟ یعنی آیا خدا این کسان آگاه نیست؟ این آگاهی آگاهی این کسان آگاهی به افعال اونها هست. ولی اگر که بعضی از تصمیح هست که ایوزان هم اینجا معنی کردن، اما اون معنی اول بهتر است و تفسیر فخر رازی هم دیدم اون معنی اول ترجیح می دهد به اون بهتر. کلمه علا، این هم کلمه ایست که در زبان عرب به دو معنا به کار برده می شود. یکی اینکه مجموعاً علا یک کلمه است که به معنی تنبیه هست، یعنی آگاه دار. الا یعنی هم معناش رو که هم این دیشه دنید. الا یعلم من خلق، هم ذات حق که خالق است میداند و آگاه است مخلوقات. یکی دیگر این که این کلمه مرکب از دو کلمه جای رکب سابر داری شود. الف همزه که معنی حرف استفهام است و لا که حرف نست. الا یعلم و آیا نه، وقت علا می شود آیانه، این معنی اول می شود هم به معنی دوبه می شود آیانه. همه اینها را که معنی بکنیم یه نتیجه در می آد، از همه اینها یه نتیجه در می آد. به این نتیجه این است که خالق عالم و آگاه به مخلوق است، به دلیل این که خالق هست آگاه. الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر، و اوست لطیف و اوست خبیر. الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر، و اوست لطیف و اوست خبیر. گفتن جمله حالیه، حالیه هم باشد یا نباشد بر من تأثیر ندارد. کلمه لطیف در قرآن مکرر استعمال شده است و در موارد مختلف هم معانی مختلف دارد، ولی ریشه همه معانی یک چیز است. به طور کلی لطافت، لطافت یک چیز عبارت است از نوعی صفت در شیء که حس ظاهر همچین آشکار او رو درک نمی کند. یک دقتی می خواد، یک زودی می خواد، یک دینشی می خواد که انسان بتواند او رو درک کند. مثلا می گیم لطافتی که در شعر حافظ هست، این لطافت شعر حافظ یک امر محسوس نیست، یعنی یک کلمه در این شعر نیست که اسم این کلمه لطافت این شعر باشه، یک صفت هست. اما یک صفت خیلی دقیق و ظریف که یک حس و یک ذوق خیلی عالی او را درک می کند. در حدیث هست و به قرآن که می فرماید که القرآن عبارات و اشارات و لطائف و حقائق. قرآن چهار چیز است، چهار چیز در طول میگیدن عبارات، یعنی این الفاظ، الفاظ را، الفاظ قرآن در همه مردم میشنون، معانی ظاهری این الفاظ را هم، یعنی ترجمه تحت لفظی این را هم هر کسی میتواند درک بکند. اما قرآن گذشته از اون ترجمه تحت لفظی کلمات یه اشاراتی دارد که خود انسان باید فکرش دقیق‌تر باشد تا اشارات قرآنی را درک بکند. به این ماورای عبارات، از اشارات دقیق‌تر چیزهایی که در حدیث هست لطائف هست، لطائف حتی از اشارات هم دقیق تر است. یعنی خیلی باید ذهن دقیقی باشد و ذهن صافی باشد و بلکه باید ذهن پاک و نورانی باشد که این لطائف را از قرآن درک کند. اون وقت در پشت لطائف حقایق است. به هر حال پس مقصود از چیز لطافت چنین چیزی. بعد میگوین لطیف یک معنیش این است، یعنی اونی که دقایق امور را درک می کند، یعنی خدا نه فقط ظواهر امور را درک می کند، اون دقایق را هم درک می کند. اون یه معنی لطیف است. ولی در یکی از اخبار و احادیث ما که در اصول کافی آمده است و صادق اون رو البته دیدم، این روز رو فرصت نکردم خود حدیث را پیدا بکنم، حدیث خیلی خوبی هم هست که جمله از معناش در ذهنم هست و اتفاقا باز در تفسیر فخرآوردی رو باز اون روز نگاه می کردم دیدم این معنا را فخرآوردی هم ذکر کرده است. امام می فرماید به این که لطیف یعنی اونی که خالق اشیایی است که اون اشیا اونقدر دقیقن که به چشم نمیان. یعنی خدا خالق این اشیایی اونها رو شما میبینید و هزاران اشیای دیگر که بشر نمیتونه وجود اونها را حس کند، اونها را آفریده و به اونها هم آگاه است. پس معنی لطیف یعنی خالق اشیاء خیلی کوچک و خیلی ریز و اموری که به واسطه خوردی لطافتی از نظر خوردی به چشم نمیاد. اما در اون حدیث بیانات دیگری هست که متاسفانه عرض کردم صحبت نکردم، ببینم یادم هست که در این کتابی که مرحوم شازده خسروانی ترجمه کرده است به نام خدا در طبیعت مال تلماریون، کتاب خوبی، مرحوم شازده خسروانی دوست عزیز قدیمی جناب آقای دکتر بدیعی، مرحوم خالصی زاده این کتاب یک پاورقی ها نوشته است. در این جا که معلف برای اثبات ثانه استدلال میکند به همین اشیاء ریز و ذره‌بینی و سلول این چیزها، خالصی زاده همین حدیث را در اینجا آورده است و اون حدیث صراحت دارد. حتی شاید در اینجا که به نظر یادم هست که جمله یادم هست که امام میفرماید خداوند حیوانات کوچکی آفریده است، لطیف است، این خالق موجودات لطیف و حتی جندارهای لطیفی هست که اون جندارها به چشم میگیرد. اصلا خانه آیه بیشمد علای علم من خلق، آیا اون که آفریده است نمیداند؟ اون مردم کسرشون راجع به همین کارهایی خودشون میکنن، حرفی میزنن، یواش بگن، بلند بگن، زیاد کن و خوبن لطیف، اون خالق اینقدر اشیاء است که شما از وجود اونها به واسطه لطافتتون آگاه نیستید و خبیر است به همون لطیف، به همون اشیایی که لطیف به لطف خودش و به لطافت خودش اونها را خلق کرده است. یعنی این مقدار مخلوقاتی که شما سراغ دارید اینها رو که میبیندید چی؟ اینقدر مخلوقاتی دارد که شما از وجود اون مخلوقات هم آگاه نیستید و او به اون مخلوقات هم آگاه است. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. در آن واحد در این آیه هم توحید رو ذکر کرده، هم معاد رو ذکر کرده و هم تکلیف و وظیفه انسان رو ذکر کرده. اون کس، اون ذاتی که زمین را برای شما ذلول و رام قرار داد، همچون که من از شده ها اون زمین که ذلول، حالا من این ذلول را بعدم عرض میکنم، اون زمین را که خدا برای شما ذلول و رام قرار داد استفاده کنید. هم شوفی مناسبه هست. این آیه تعبیریست که کلمهی در اینجا به کار برده از قرآن کریم که قدما در توجیهش تا یه اندازه، یعنی نه در توجیهش، در درک لطفش تا یه حد زیادی عاجز بودن. ولی در اصل لغت عرب به معنی شطر و رام هست، حیوان رام. و از در زبنختن در داری شطر که خیلی گفتن که زلیل من، حتی که زلیل من یعنی حیوان رام من. بله بله ایسا اون زلیل کنید. البته کلمه زلیل که به معنی رام هست و این که در اصل در معنی شطر و رام هست، ولی حالا کلمه زلیل را در غیر مورد شطر هم به کار بردن و معنی مطلق یک شیء رام را بخوان قصد بکنن معنی ندارد. ولی در اینجا یک قرینه هست که نه تشبیه بیشد این حرفا، اما زمین را برای شما زلیل قرار داد معنیش تشبیه به همون خود زلیل، به همون حیوان است که میگه تنسو فی مناکبها، ها منکب این قسمت روی شانه رو میگن، اون شانه انسان و حیوان. مثلا که اینجا که استخوان به اصطلاح دست و بازو با پشت متصل میشود، اینجا این قسمت را در انسان مثلا میگن که منکب و در حیوان هم همون قسمت هایی که متصل به پشت قیران میشود میگن منشأ. این است که مثلا میگن که در سر میگن که مردمی که در خراسان یا در اغلب بلاد ایران، البته نه در همه، اصلا در شمال ایران و شرق ایران هستن، برای قبله ستاره جلوی را که سویش میگن جدیت، این ستاره قطب را روی منکدرات یا منکدرات قرار بدن. یعنی همچی بیستن که اون ستاره بی اینجا بخورد و خورو به قبله ایستادن. قرار این است که منکد اینجا را میگن. قرآن اینجا زمین را تشبیه کرده به یک حیوان رام، به یک شتر رام، و میگه روی منکبهای این حیوان راه برید. این دیگه دلیل داره این که نه تشبیه مخصوصا به این حیوان شده است، چون کلمه تمثیلی مناسبه. مقصود البته مقصود اصلی از این است که از زمین خدا استفاده بکنید و کلی من رزقه و از رزق پروردگار که در این زمین قرار داده است و جعل الله لكم فيها معايش، لكم فيها معايش، ما در زمین در آیین سوره اعراف است، ما در زمین برای شما اسباب معیشت و زندگی را قرار داده ایم. استفاده بکنید از اون چی که در زمین مایه معیشت و روزی برای شما قرار داده ایم و بدانید که اینها همه کارهای حساب شده است، تصادفی و اتفاقی نیست. به موجب یه علل اتفاقی قضایی به اینجا رسیده باشد، افکار مادی یک امر تصادفی و اتفاقی سبب شد که خورشید از زمین، از خورشید جدا شد، بعدم یک امر تصادفی و اتفاقی سبب شد که حیات در روی زمین پیدا شد، بعدم هر امر تصادفی دیگر، امر اتفاقی دیگر، امر تصادفی دیگر و اتفاقی دیگر. حالا بالاخره این مجموع تصادفات اتفاقات نتیجه این شده که حالا ما مواجه شدیم با یه سلسله این درختها، این میوه‌ها، این از کنم که مایه مثلا روزی‌های دیگر، این چشته‌ها، گندم‌ها، جوها، خرماها، امثال اینها. حالا اگر ما مثلا به صورت یه موجود خلق شدیم، دارای دندان هستیم، دارای معده هستیم، دارای چی هستیم، و اگر هم الان اتفاقا این میوه ها با زائقه ما زیر در میاد و اگر این سایر مواد زمین زیر در میاد، همه یه سلسله تصادفات هست. نه، یک نفر موحد که میگوید تبارک الذی بیده الملک و هو علی کل شیء قدیر، به نظر شما اینها تصادف و یک کار حساب نشده میاد؟ از نظر شما جدا شدن زمین از خورشید یک امر تصادفی و اتفاقی، ولی اینها از نظر خالق کل همونی که در چشم شما یک امر تصادفی و اتفاقی، نیز گونه تصادف و اتفاقی، غایت و هدف و غرض و یعنی اشیاء حرکت میکنن به سوی یک مقصد. پس اصل مقصد آیه این است که اون چه پیش آمده است به تدبیر اون چه پیش آمده است که بیده الملک. در اول بحث به این رضیه بود، تبارک الذی بیده الملک و هو علی کل شیء قدیر، و اون اینها را خلق کرده است که شما هم در اون زمین از همین نعمتها استفاده بکنید. اما بدانید که پایان کار این یک منزل است برای شما، یک مدرسه است برای شما، یک جایگاه آزمون، لیبلوکم ایکم احسن و عملا و الیه النشور. پس با توجه به این که به سوی او نشر و به سوی او حشر هست و به سوی او بازگشت هست، پس برنامه باید بر این اساس تنظیم بشه و یه نهو مسئله ایوکم احسن و عملا. خب نکته این که بعد علمای عصر جدید از این آیه استفاده کردن این است، میگن آقا چرا قرآن زمین را تشبیه کرده به زلول، به حیوان رام، و بعدم میگوید روی شانه های این حیوان حرکت بکنید؟ از نظر خودم معنی زلول در اینجا این بود که رام است به معنی این که ساکن است، یعنی خدا زمین را رام برای زمین قرار داد، ناچار بودن اینجور بگیرن با هیئت قدیم، بگن معناش این است که خدا زمین را برای شما ساکن قرار داد. قرار این سوال باقی موند، واقع تشبیه کردن زمین به یک امر ساکن و آرام دیگه چیز دیگری نبود که بیان به شطور رام تشبیه بکنن و به شطور راهوار تشبیه بکنن. این که خدا هست که این زمین را برای شما یک مرکز سائر در حال حرکت قرار داد، اما رام و هموار مثل یک قطار اگه بخون بگیم، البته در مقایسه و مکتوب های دیگر خودمون میگیم، در حالی که داره حرکت میکنن شما توش حرکت میکنید، یا هواپیما در یک شرایط خاصی وقتی در یک خط افقی حرکت میکنن انسان حس میکنه که اصلا حرکت میکنن، شما بگید دوست او رو هر توی رو حرکت میکنید، در حالی که اونم حرکت خودش داره انجام میدن، گفتنی اشاره به حرکت زمین. اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسَفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَتَعْلَمُونَ كَيْفَ النَّذِيرُ. بعضی ها خیال میکنن که وضع موجود در جهان در طبیعت یک وضع 100% مکانیکی و 100% ریاضی است، یعنی یک عملی که خلاف اون که الان وجود دارد ممکن نیست و محال است. همینجوری که 5 5 تا 25 تا این دیگه فرض این که 5 5 تا 26 تا باشد فرض یک امر محال است، یا 24 تا باشد فرض یک امر محال. ولی این فلسفه یک فلسفه به اصطلاح مردودی است. نه، عوامل مکانیکی در جهان حکم فرما هست، ولی عوامل دیگری هم در جهان حکومت می کند، مثل این است که بر بدن ما اینجور عواملی که با فرمول ریاضی حکم فرما هست وجود دارد، مثلا قوه ثقل، قوه جاذبه. این قوه جاذبه یک قوه است که طرز عملش نظیر طرز عملی امور ریاضی، یعنی ما مثلا حجم بدنمون اگر فلان مقدار اگر باشد، فاصلمون تا مرکز زمین چقدر باشد، حتما ما یک ثقل معینی داریم، سنگینی معینی داریم که از اون حد نه یک ذره بیشتر است نه یک ذره کمتر. از نظر اقتضای قوه جاذبه زمین ما اگر این بالا اگر باشیم، روی سقف اگر باشیم، پامون رو بذاریم کنار پشت بام دورم میرسد، و اگر در عالم قانونی غیر از این قانون نمیدید همین بود، ولی عوامل دیگری هم غیر از این عوامل وجود دارد. ساده ترش قوانین حیات هست. قوانین حیات را داری میخواستم بر همین اساسه مکانیکی توجیه کنم، ولی قابل توجیه نیست. یعنی مثلا بر همین موجودات که محکوم این قوانین هستن، همین قدر که نیروی حیات بر اینها مسلط شد، نیروی حیات حکومت می کند بر اینها، این سرگاه خودش خاصیتش درست این تخلق نشده است، یعنی یک نیروی قوه نیرو هست. مثلا همین شیء سنگین که در اینجا باید وجود داشته باشد، یک نهال وقتی که شما به زمین می کنید، بعد ببینید چطور ماده غذایی سنگین که به طبع خودش سنگین است، چطور این ریشه های ضعیف از اینجا میکشن تا سر درخت میبرد بالا، چون یک قوه دیگر و یک نیروی دیگر حاصل است. داستان معروفی از ابو سعید اباخر و ابو علی سینا داستان معروفی است. ابو سعید اباخر عارف معروف است و عرفای خیلی مهم است و در نیشابور بود. ابو علی سینا در ماوراء النهر بود، در بلخ و بخارا و اونجا بود. بعد جریان است که محمود غزنوی میخواد چند نفر رو میخواد از امیر سامانی که بفرسته به دربار او. او دربار خودش رو غنی میکرد از دانشمندان، فلاسفه، شعرا، اصالی و فرستاد که این چند نفر رو بفرستید. اینها قبل از اون که رسما اعلام بشود از این قضیه خبردار شدن. بعضی هاشون گفتن خب میریم مثل ابو رغان و یکی دو نفر دیگر. یکی دو نفر دیگر فرار کردن، حاضر نشدن برم. یکیش بو علی سینا بود، فرار کرد. آمد به این طرف ها و تا گرگان اونجا ها رفت و بعد رفت همدان که از قلمرو محمود خودش خارج بکنند. در سر راهش آمد به نیشابور. در نیشابور با ابو سعید اباخر معروف است و نوشتن در کتابات این از سه شبانه روز با یک دیگر ملاقات داشتن و خلوت داشتن و بیرون نمی آمدن مگر برای نماز و برای تکیه و برای این صحبت های درست شده. یه وقتا میگن این دو نفر با یک دیگر با هم در حمام بودن. ابو سعید برای این که بخواست نشون بده به ابو علی ارزش و عرفان رو در مقابل ارزش فلسفه، حالا داستان راست بیرو یا چیز من کار کردم، من نتیجه گیری رو میخوام بکنم. اون تاس حمام رو پرت کرد به بالا و بعد نگرش کشم دید، معلق نگرش کشم. خیالی که شما فلسفه نیمید که جسم صغیر اگر در بالا باشد لازمه طبیعتش این است که باید بیفتد. همین خصلت ریاضی، یعنی لازمه طبیعتش این است که باید بیفتد. چرا این نمیفتد؟ این قانون شما فلسفه را نعرف کرد. ولی گفت که نه، این قانون ما فلسفه نعرف نمیشود. قانون فلسفه این است که طبیعت حکمش این است که به طبع خودش اقتضا دارد بیاد پایین، مگر این یک قاصر بیاد مانع او بشود. اینجا اراده یک اراده قوی که مانع آمدن اوست. الان هم اون میخواد بیاد به طبع خودش، ولی یک اراده قوی مانع است که نمیذاره بیاد. حالا من به داستان کار ندارم، فقط این جهت است که کار عالم و طبیعت عالم چنین است. آیا این عالم با همین نظام ریاضی که دارد و همین زمین با وزنی که دارد یک امر جبری و لایتخلف است؟ یا یک قدرت های ما فوق حاکمی هست؟ اگر خدا بخواهد اون قدرت حاکم بر همه اشیاء، تو بسیم تبارک الذی بیده الملک، یعنی زمام همه امور در دست او. خدا اگر بخواهد در آن همین زمین را فرمان بدهد، فرمان میدهد، دهن باز میکند، همه را یک خلق. آیا اون کس که در آسمان است شما اطمینان دارید؟ در خودتون به 100% امن دارید؟ یه امن معنیش اینه یقین دارید و این را لایتخلق میدونید، جدری به اصطلاح میدارید؟ نخواهد کرد یا نمیتواند بکند؟ صحبت نمیتوارد نیست. همه چیز به مشیت و اراده اوست. اگر مشیت و اراده اش تعلق بگیرد، همین زمین، همین شطر رام راهوار یک مرتبه حلقش رو باز میکند، شما رو یک جا میبرد. همین حیوان رام یه دفعه شروع میکنه به تکون خوردن، همون تکون خوردن مثل حیوان که شروع میکنه به انداختن به تکون خوردن، انسان پرد میکنه از روی خودش، شروع میکنه به تکون خوردن، دم باز میکنه، یالا شما را در داخل خودش شروع میکنه. در این که مقصود از منصف سماع چیست؟ آیا مقصود خدا؟ چیه تعبیر عرفی و عامیانه؟ یعنی تعبیرش بر اساس تعبیر و میگم خدای بالاتر، خدای در آسمان. و حالا اون که عرش الهی با احاطه در آسمان ها دارد تا چه برسد به ذات الهی؟ یا مقصود چون یعنی مأموران الهی، چون ملائکه در قبلا گفتیم که از قرآن استفاده می شود که موجودی هست به نام آسمان، ولی اون که مافوق تمام اون کارات باشد و ملائکه الهی نوع تعلق و رابطه و ارتباطی با اونجا دارن. یعنی آیا شما اطمینان دارید که مأمور الهی یا مأموران الهی که در اونجا هستند اگر بخواهند به امر خدا زمین رو خصب بکنند نکنند؟ امنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض. اطمینان دارید، یقین دارید، این یقین خیلی از این که برای بشر حاصل میشه مگه به صورت همه ریاضی باشه؟ تو خیلی از این محالا اشتباه میکنید اینجور نیست. اعمنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض فالهی تموت. یه دفعه این زمین دهن باز کرد، زمین داره به خود میلرزد و به خود میلرزد. اعمنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا. آیا اطمینان دارید اون که در آسمان بر شما سنگ ریزه بفرستد همونی که بر قوم لوط فرستاد؟ ستعلمون کیف نذیر. همه برای این است، یعنی میخواد بگوید که خدای متعال کیفر اعمال را در دنیای دیگر قرار داده و اگر بخواهد در همین دنیا شما امت آخر الزمان را هم کیفر بکند همینجوری که بعض امتهای دیگر کرد میکند. ما ستعلمون کیف نذیر. اون وقت میفهمید که انذار من نذیر گفت اینجا من انذارت من معنی مونده. اون وقت خواهید دانست که انذار من چگونه هست، اعلام خطر من چگونه هست. خب در اینجا این آیات ما پایان می‌یابد.
خداوند انشاءالله به همه توفیق عنایت بفرماید. بسمک العظیم الاعظم الاجل الاکرم یا الله. پروردگارا دلهای ما به نور ایمان منور بگردان، نیتهای ما خالص بفرما. پروردگارا در این ماه اگر از ما راضی شده ای بر رضا و خوشنودی خود بیفزا، و اگر هنوز استحقاق این خوشنودی را پیدا نکرده ای به لطف و کرم خودت از ما خوشنود باش. خدایا از گناهان ما در این ماه و در ماه‌های دیگر درگذر، توفیق توبه حقیقی و بازگشت به سوی تو به همه ما عنایت بفرما. توفیق عروج از معارج خودت به همه ما کرامت بفرما. خدایا یکی از حاجاتی که همه ما داری در این شب آخر ماه مبارک رمضان که شب مغفرت است و شب رحمت هست این است که اموات ما، ذوی حقوق ما، پدران ما، مادران ما، خواهران ما، برادران ما، خویشاوندان ما، دوستان ما، آشنایان ما، معلمان ما، هر کسانی که به هر نحو حقوقی به گردن ما دارند، خدایا ما که قادر به اداء حقوق اونها نیستیم، تو به لطف و عنایت و کرم خودت در این شب مغفرت خودت را شامل حال اونها بفرما. خدایا اموات این جلسه ما را هم در این شب مشمول مغفرت و مرحمت خودت بفرما. رحم الله من بنی الفاتح.
مصداق ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة و اجر كريم.
ولی اینکه اکثر افراد